خاطرات خانه زندگان قسمت 23. بجز به حلقه عشاق روزگار مبر، بجز به کوی خرابات آشیانه مکن. قسمت پیش ضمن اشاره به انسانهای پاکی چون خسرو ترگل و حسین صلاحی و اعضای فداکار گروه ابوذر به اونجا رسیدیم که وارد کردن عنصر احساس و عاطفه جلوی واقع بینی را می گیرد. نه صرف داشتن صداقت و شجاعت و پاکبازی دلیلی بر حقانیت فرد یا سازمان یا یک خط سیاسی است و نه فداکاری و عشق و خود را به آب و آتش کوبیدن نوعی تقدس. همچنین با یادآوری این نکته که روشنفکر برده قدرت نمی شود، صحبت از این شد که اگرچه روشن فکر در ذهن از ما بهتران پرمدعا یک فحش است و بار منفی دارد، اما به معنی واقعی کلمه روشن فکر پرومته است، نور را از آسمان به زمین می آورد، از زئوس و پادوهاب و عقاب شکنجگرش نمی ترسد و رنج و عذاب او را به جان می خرد. در قسمت پیش به فقدان عنصر روشنفکری در خودم و بیشتر زندانیان دوران شاه اشاره کردم و منظورم را از بیان نکته مهم فوق شرح دادم. پیشتر از رفتن به دادرسی ارتش و سخنانی که بین من و بازپرس رد و بدل شد گفتم. مدتی پس از اون بازپرسی راهی دادگاه شدم که سپهبد عبدالله خواجه نوری ریاست اون را به عهده داشت. پیش از شرح دادگاه بخشی از خاطراتی را که مربوط به بند 1 و 7 و 8 زندان قصر است و در ذهنم همینک رژه می روند اشاره می کنم. این خاطرات مربوط به 40 سال پیش است. وای خدای من، انگار دیروز بود. آقای جلال گنجه‌ای با روحانی زابلی سید محمد تقی حسینی طباطبایی که در انفجار 7 تیر سال 60 تک تک شد قدم می زد. نام برده درد کلیه داشت و می نالید. آیت الله غفاری و آقای امینی روحانی محترم کرمانشاهی کتاب شرح لمعه می خواندند. حجت الاسلام شجونی که بعدن هم به او اشاره خواهم کرد با طلبه لوسی به نام خزائی که بعد از انقلاب با دار و دسته فلاحیان بود و در قم هم در اداره مربوطه فیض می رساند گرم صحبت بودند. عبدالمجید معادی‌خواه کتاب تلمود در دست داشت و با پسر خواهرشون غلام حسین کرباسچی پچ پچ میکرد و احمد پورنجاتی که از همون وقت در کار اطلاعات بود نظارت داشت. عبدالرضا نیکبین رودسری عبدی با عطاالله نوریان و سعید اعتمادی در حیات لباس می شستند. محمود دولت آبادی خالق کلیدر پای درد دل جیمی نشسته بود. جیمی زندانی عادی بود که بین ما زندگی می کرد و هر روز غذای بند را از آشپزخانه در سینی های بزرگ روی سرش می گذاشت و می آورد. آدم خوبی بود. مسعود کلانی با محمد مهاجری بالای تخت کتاب اسلام شناسی درسهای دانشگاه مشهد دکتر شریعتی را می خواندند. آن دو زندانیان عزیزی بودند. روحانی زابولی که درد کلیه داشت در پی اون بود که اجازه دهند ملاقاتی هایش برای او تروب سفید به زندان بیاورند بلکه خوب بشود. گله می کرد که بعضی بچه ها می گویند حرکت تو خورده بورژوایی است. می گفت چه کار کنم، درد می کشم. لب شیر آب که پیشتر در بند 1 و 7 و 8 دورش جمع می شدیم، علیرضا معدنچی نهج البلاغه در دست داشت و یکی دو نفر از مدارک نهج البلاغه می پرسیدند و معترضانه می گفتن روی چه حساب باید به اون استناد کرد. حسین ذوالفقاری پاسخ داد به این دلیل باید استناد کرد که پشتش درد و رنج و یک تاریخ نهفته است. شیر علی که نهج البلاغه از دستش نمی افتاد گفت 2 کتاب نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه و همچنین مدارک نهج البلاغه و دفع الشبهات عن از کاشف الغطا از جمله اسناد و مدارک نهج البلاغه است. فردای اون روز من با مجید نعیمی در همین مورد صحبت می کردم. او نظر مرا جویا شد. گفتم نهج البلاغه یعنی روش بلاغت و چون سید رضی که اون را جمع آوری کرده خودش استاد بلاغت بوده، بخش هایی از سخنان علی ابن ابی طالب را که از دید او با هنر بلاغت همراه است جمع آوری کرده و این همه سخنان علی نیست. برای همین زیاد برمیخوریم به واژه و منها و منها، یعنی قسمتی از اون، قسمتی از اون خطبه یا نامه. مثلا ضمناً اینجور نیست که هرچه سید رضی در نهج البلاغه جمع آوری نموده مو درزش نمی رود و حتما از علی است. مندرجات نهج البلاغه هم مثل کتاب کافی و کتب مشابه میبایست با بهرهگیری از علم رجال، تراجم و حدیث بررسی شود. باید از فیلتر کندوکاو ما بگذرد. حجت الاسلام شجونی که ما را میپایید و به حرفهای ما گوش میکرد چپچپی نگاه کرد و رد شد. یکی دو روز بعد مرا صدا زد و ابتدا به نقل از یک شاعر عرب شعری در مورد زندان خواند که مضمونش این بود: به من گفتن تو را زندانی کردیم. گفتم چه باک، چه کسی دیده است که شمشیر در غلاف نرود. زندان مثل کعبه است. کعبه هیچگاه به دیدار کسی نمی رود و این دیگرانند که به دیدار او می آیند. بعد از کمی سکوت رو به من کرد و گفت اون چه شما در مورد نهج البلاغه گفتی غلط نبود. ازش واقعا نمیتونم ایراد بگیرم، اما در این گونه امور علما باید نظر بدهند که دود چرا خوردند. و شرح داد که خودش بیش از 20 مرتبه زندان آمده است. آقای شجونی در ادامه گفت بهت بر نخوره، اما کار هر بز نیست خرمن کوفتن، گاو نر می خواهد و مرد کهن. من سکوت کردم و ایشان پشت سر هم گفت یه چیزی بگو. چرا ساکتی؟ سکوت تو یعنی فحش. گفتم آقای شجونی درست است شما بیش از 20 بار زندان آمده اید، ولی خرمنها ناکوفته مانده است و از گاو نر و مرد کهن هم خبری نیست. ده ها و صدها سوال بی پاسخ مانده است و شما هنوز گرفتار اختلاف سنی و شیعه هستید. چه فایده دارد خودمون را مرکز بپنداریم و دیگران را در حاشیه؟ انگار که شاغول و یا ترازو در دست ماست و قسیم نار و جنت هم هستی. از آقای شجونی که جدا شدم، رضی الدین تابان و یوسف کشیزاده گفتند روحانیون بند ما را بازخواست کردند که مگر ما کتابهای شما را مسخره کردیم که شما نهج البلاغه را مسخره می کنین و از اسناد و مدارکش می پرسین، اصلا به شما چه مربوط؟ جواد گوگردی دانشجوی دانشکده کشاورزی کرج که هنوز پایش زخمی بود و می لنگید ما را دید، آمد جلو و احوال پرسی کردیم. گفت وکیل تسخیری که قاعدتا نباید پول بگیرد پدر و مادر مرا سرکیسه کرده و تیغشان زده است. خیلی پکر بود. رضی الدین تابان گفت جواد باید اعتراض کنی. من گفتم بیا به سرگرد زمانی بگیم قرار است او برای سرکشی به بند بیاید. جواد گفت بابا جون اینا همهشون سرته یک کرباسن. یوسف گفت فایده نداره، رجال مملکت ما همه دزدن. کمی بعد سرگرد زمانی وارد بند شد و من و جواد به او سلام کردیم و جواد داستان را از اول تا آخر گفت. سرگرد زمانی دقیق گوش کرد و یادداشت نمود، بعد گفت حتما طی یک نامه همین را بنویس بده به من، مطمئن باش تمام تلاشم را میکنم. غلط میکند وکیل تسخیری که دولت حق و زحمه وکالتش را میدهد خانواده زندانی را سرکیسه کند. او که رفت جواد گفت شاید من اشتباه قضاوت کردم، مثل اینکه واقعا ناراحت شد، شاید یک کاری بکنه. وکیل تسخیری و وکیل تعیینی. زندانیان سیاسی اسمی و فرمالیته هم که بود می توانستند در دادگاه وکیل داشته باشند. دو جور وکیل داشتیم، تسخیری که مجانی بود و از طرف دادگاه مشخص می شد و تعیینی که خانواده ها از لیستی که دادرسی ارتش ارائه می داد باید در ازای پرداخت پول تعیین می کردند، مشخص می کردند. انتخاب وکیل فرمی داشت که به زندان می فرستادند. در آن فرم نوشته شده بود آیا شما وکیل مخصوصی برای خودتون در نظر دارید؟ اگر داشتیم باید علامت می زدیم و اسم و شماره تلفن وکیل را از خانواده مون می پرسیدیم و می نوشتیم. وکیل تعیینی را خانواده ها از بیرون پیگیری می کردن، به دادرسی ارتش می رفتن و اسم و مشخصات زندانیشون را می دادند. همانطور که گفتم وکلای تعیینی طبق لیستی که دادرسی ارتش تهیه کرده بود معرفی می شدند و اینگونه نبود که خارج از اون لیست بشود وکیلی را معرفی نمود. گویا افراد مزبور از طرف سواک تایید شده بودند. عکس، تلفن و آدرسشون در کتابچه های مخصوصی چاپ شده بود و خانواده زندانی می توانست از آن یادداشت بردارد. وکلای تعیینی بیشترشون نظامیان بازنشسته بودند و برای وکالت زندانی مبلغ زیادی پول می گرفتن. نوع دوم وکیل تسخیری بود. اگر زندانی از نظر مادی قادر به معرفی وکیل و هزینه اون نبود، می توانست از وکیل تسخیری استفاده کند. وکیل تسخیری از طرف دادگاه برای دفاع از متهم تعیین می شد و حق و زحمه او را هم دولت می پرداخت. در همون فرم که به زندان می آوردن، زندانی اعلام می کرد که من وکیل تسخیری می خواهم و امضا می کرد و منتظر تشکیل دادگاه می ماند. در موارد خیلی انگوش شمار پیش آمده بود که وکیل زندانی به داخل زندان می آمد و در دفتر رئیس زندان با متهم صحبت می کرد. مواردی را از او می پرسید و داخل پرونده ثبت می نمود. این در مورد زندانیان خاص بود. اکثریت زندانیان را برای این کار به دادرسی ارتش بیرون زندان قصر می بردن. من وکیل تسخیری گرفتم. او سرهنگ بازنشسته و انصافاً آدم خوبی بود. در ابتدا گفت من به ریز پرونده شما دسترسی ندارم و واقعش نمیتونم هم معجزه بکنم. وقتی با من حرف میزد یک نفر گوش ایستاده بود داخل اتاق و نگاه‌های معنی‌داری میکرد، انگار مراقب پرونده بود. نمیدونم چی شد که صدای زدن بیرون. تا رفت وکیل گفت تا دوست ما نیامده من یه چیزی به شما بگم. وقتی قرار است متهمی محکوم بشه و حکم بگیره، وکیل کار زیادی نمیتونه بکنه. حتی سرهنگ امیر رحیمی که وکیل آیت الله طالقانی بود و از دوستان من هم هست، ایشان هم هرچه داد و فغان کرد نتوانست حکم دادگاه را در مورد موکل خودش بشکند و تازه خودش بر اثر شکایت ساواک گیر افتاد، حبس شد. شما اگرچه پرونده خیلی سبکی داری، ولی خب چون با گزارش و شکایت کس دیگری دستگیر شدی، همین را ساواک گرفته و حالا تو اینجا هستی. خلاصه کلام آزادت نمی کنم، ولی تو باید تا میتونی در دادگاه کوتاه بیای و حرفی نزنی که بیشتر حکم بگیری. بعد گفت چرچیل گفته است never give in, never 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 never، هیچ وقت کوتاه نیا، هرگز هرگز هرگز. در مورد هیچ چیز کوچک یا بزرگ، مهم یا بی اهمیت کوتاه نیا. اگه میخوای مثل چرچیل در دادگاه هارت و پوت کنی، خب این دیوانگی و خریت است. بیا از انقلاب سفید و منویات ملوکانه بگو و شر را بخوابون. گفتم اگه این رو اعتقاد نداشته باشم چی؟ گفت عزیز من رها کن این حرفا را. دادگاه هم میدونه که متهم اون چرا از پیشرفت‌های مملکت و درایت شاهنشاه میگه اعتقاد نداره. خلاصه کلام لج دادگاه را در نیار، ببینیم چی میشه. گفتم من انتظار تبرئه در دادگاه را ندارم، چون در بند ما کسانی حکم گرفتن که جرمشون خوندن این یا اون کتاب بوده که همین الان هم کتاب فروشی های جلوی دانشگاه دارن میفروشن. من میدونم آزاد نمیشم، فقط نمیخوام دوباره به کمیته مشترک برگردم. سر و کله اون بابا که صداش زده بودن پیدا شد. وکیل هم رو به من کرد و گفت اجانب دلشون برای مملکت نسوخته پسرم، امیدوارم شما به زندگی و تحصیلت برگردی، والا مملکت به مثل شماها نیاز داره. تعجب کردم که پرونده من چه ربطی به اجانب داره. وقتی به بند برگشتم یکی از بچه ها گفت تعجبی نداره، حتی وکلایی که تایی شده ساواک هستن هم میدونن که دیوار موش داره، موشم گوش، حتما غریبه ای کسی تو اتاق بوده و یا وکیل دوراندیشی کرده است. یادآوری کنم که سرهنگ امیر رحیمی که بعد از انقلاب سرتیپ و دژبان ارتش شد، سال 1342 وکیل آیت الله طالقانی بود و به خاطر جانبداری از ایشان و مهندس بازرگان و نهضت آزادی حبس کشید. ساواک علاوه بر سرهنگ امیر رحیمی به سرتی مسعودی، سرهنگ دکتر علمیه و سرهنگ قفاری هم مارک زد که گویا در دادگاه طرف متهمان و نهضت آزادی را گرفتند. مهندس بازرگان در اون دادگاه که در محل باشگاه درجه داران تشکیل شد، حدود 10 جلسه از محاکمه را به دفاع از مواضع و عقاید خیش اختصاص داد. بنابر رأی دادگاه، آیت الله طالقانی و مهندس بازرگان به 10 سال حبس، دکتر صحابی، دکتر شیبانی و احمد علی بابایی به 6 سال، مهندس صحابی، ابوالفضل حکیمی و محمد مهدی جعفری به 4 سال و پرویز عدالت‌منش به 1 سال حبس محکوم شد. دفاع ایدئولوژیک، دفاع حقوقی و دفاع دستمال ابریشمی. چندی بعد از زیر 8 منو صدا زدند و با نشان دادن ابلاغیه دادگاه گفتند شما چند روز دیگه که بهت میگیم چه روزی دقیقاً دادگاهی میشی، اگه میخوای لایحه دفاعی چیزی برای ارائه به دادگاه بنویسی اول باید به ما بدی، بجم و زودتر بیار. بچه ها گفتن لایحه برای کسانی است که به مبارزه مسلحانه داشتند و به قول ساواک جرمشون دخول در دسته اشرار بوده است. منظورشون دفاعی معمولی است که همه مینویسیم. کسانی که مشخص است حتما اعدام میشوند، یعنی پروندهشون خیلی سنگینه و خودشون هم میدونن، معمولا دفاع ایدئولوژیک میکنن، مثل علی میهندوس، ناصر صادق، بچه های گروه ابوذر، عباس مفتاحی، خسرو گلسرخی و کرامت الله دانشیان. کسانی که میدونن حکم سنگین میگیرن، بعضی هاشون دفاع حقوقی میکنن، یعنی ضمن به رسمیت شناختن دادگاه نظامی، با پذیرش قانون اساسی و در چارچوب اون دادگاه را زیر سوال برده و نشان میدهند که مقصر خود دستگاه است، نه کسانی که برای عدالت اجتماعی و میهنشون به زندان افتادن، مثل دفاع بیژن جزنی و شکرالله پاکنژاد، به خصوص دفاع دادگاه اول شکرالله پاکنژاد، نه اون دفاع مشهور، همچنین دفاع مهندس بازرگان. دفاعیه‌ای که بیش از همه رأس بود و عمل می‌شد، دفاعیه دستمال ابریشمی بود، یعنی متهم خودش را آگاهانه به اون راه می‌زد و در دفاع از انقلاب سفید و پیشرفت‌های مملکت کاتولیک‌تر از پاپ می‌شد. من مایل به دفاعیه نوع دوم بودم، ولی با هر کس در میان گذاشتم مسخرم کرد که مگه دیوونه شدی؟ برو بابا جون، چیزایی که بقیه در دادگاه میگن بگو و قال قضیه رو بکن، خودشون هم میدونن که ما باور نداریم. رفتم 2-3 صفحه در مورد انقلاب سفید و درایت اعلی حضرت همایونی نوشتم و دادم زیر 8. ساعتی بعد استوار سارمی صدایم کرد و گفت به من مربوط نیست، ولی جناب سروان گفتن که بهت بگم که این دفاعیه به درد عمد میخوره، این جرم تو را سنگین ترم میکنه، چرا ننوشتی غلط کردم؟ چرا تقاضای عفو نکردی؟ بعد بیون که منتظر پاسخ من بشه، روزی را که دادگاه داشتم گفت و در رو بست. برای محاکمه زندانیان سیاسی 3 دادگاه وجود داشت: دادگاه شماره 1، دادگاه شماره 2 و دادگاه شماره 3. شنیده بودم اگر رئیس دادگاه سرهنگ قلعه بیگی باشد ممکن است به خیر بگذرد، اما اگر سپهبد عبدالله خواجه نوری باشد واویلاست. دست بر قضا در هر دو دادگاه که رفتم مسئولیت با سپهبد خواجه نوری بود. روز موعود راهی دادرسی ارتش شده و به سالن دادگاه برده شدم. در سالن دادگاه اون روبرو یک میز بزرگ مستطیل شکل بود که رئیس دادگاه و 2 مستشار این طرف و اون طرفش می نشستن. نماینده دادستان هم سمت چپ سالن 2 پله پایین تر پشت میز دیگری می نشست. منشی دادگاه هم که لباس شخصی داشت پشت میز کوچکی در سمت راست روبروی نماینده دادستان نشسته بود. هنگام ورود رئیس دادگاه، منشی مثل آماده باشهایی که در پادگان میدهند با تحکم گفت: حاضرین به احترام ریاست محترم دادگاه قیام کنید. همه بلند شدیم. سپهبد خواجه نوری با 2 سرهنگ دوم که گویا مستشار قضایی بودند وارد شدند. همه شق و رق نشستند. من ایستاده بودم. رئیس دادگاه مؤدبانه به من گفت: بفرمایید بنشینید. بعد بدون مقدمه اعلام رسمیت دادگاه را نمود و گفت: گردش کار، یعنی گردش پرونده، گردش کار را یکی از مستشاران قرائت نماید. شخصی نام و مشخصات مرا گفت و اینکه اتهامم اقدام علیه امنیت کشور است. متن کیفرخواست معمولا کلیشه‌ای و یکسان بود: اقدام علیه امنیت کشور، توجه نداشتن به اقدامات اعلیحضرت همایونی، نادیده گرفتن عمران و آبادی ایران، نادیده گرفتن ورود به دروازه های تمدن بزرگ، ارج و قرب سپاه دانش و سپاه بهداشت و از این حرفا. دادستان با توجه به کیفرخواست مزبور گفت: برای عبرت دیگران من برای متهم درخواست اشد مجازات را میکنم. پرسیده شد: نظر خودت چیست؟ من با اشاره به وکیل اون دفاعیه دستمال ابریشمی را درآوردم و قرائت کردم. اما در نیمه های اون خواجه نوری گفت: دست نگه دار. به نظر من شما اصلا اینها را که داری میخوانی باور نداری، درسته؟ من پاسخی ندادم. دوباره بلندتر تکرار کرد: باز من چیزی نگفتم. نماینده دادستان گفت: سکوت شیطانی متهم سخن جناب رئیس دادگاه را تایید میکند. وکیل من بلند شد و خیلی مؤدبانه با صدای ضعیفی گفت: آیا این قضاوت از پیش وجهه قانونی دارد؟ بنده با کسب اجازه از محضر دادگاه با اشاره به ماده رد دادرس که خود آقایان به اون اشراف دارند عرض میکنم، طبق آیین دادرسی ارتش و بر اساس قانون، قضات دادگاه نباید پیش از پایان محاکمه و رفتن در شور راجع به متهم اعلام نظر کنند. در این صورت این دادرس چه رئیس محترم دادگاه باشند و چه رکن دیگری از دادگاه، صلاحیت ادامه دادرسی خود را خودشون از دست دادند. سپهبد خواجه نوری با نگاهی شماتتبار به وی پاسخ داد: اعتراض وارد نیست، و ختم محاکمه را اعلام نمود. قرار شد من روی صندلی بنشینم تا قضات وارد شور بشوند. تنهایی در اتاق بودم. برایم عجیب بود که کلمه ای از ریز اتهام و دلیلی که دستگیر شده بودم به میان نیامد. حدود نیم ساعت در همون اتاق بودم و گاه افسری می آمد و با اشاره به دوربینی که بالای اون میز مستطیل شکل بود با توپ و تشر به من می گفت اون بالا به دوربین نگاه کن و بعد می رفت. در تنهایی همش این کلام زیبای بودا را زمزمه می کردم که اون نیشکری که روی دیوار می روید سرش سنگین، پایش ضعیف و ریشش سست است، اما اون نی خیزران که در کوه سبز می شود سرش تیز، پوستش قوی و ساقش پربار و خالی است. شاید صد مرتبه بیشتر کلام بودا را و این نیایش زیبا را زمزمه کردم که اللهم صن وجهی بالیسار، اللهم صن وجهی بالیسار ولا تبذل جاهی بالاقدار، و از ترزقت طالبی رزقک و از تعتف الشرار خلقک. مضمون نیایش فوق که هر بار زمزمه می کردم به من عزت نفس و مقاومت می بخشید، حفظ آبرو و ایستادگی در برابر جباران بود. بالاخره تیمسار خواجه نوری با مستشاران و همکارانش وارد سالن شدند و منشی با تحکم به من برپا داد. بعد متن حکم را قرائت نمود. یک سال محکوم شده بودم. اونها که رفتند وکیل گفت حق اعتراض داری. گفتم اعتراضی ندارم. ادامه داد نه، بهتر است بنویسی معترض هستم. گفتم اگر بنویسم میترسم سر از کمیته مشترک در بیاورم. گفت نه بابا، همه زندانیان مینویسن. دو هفته بعد دادگاه دوم هم تشکیل شد. این بار تیمسار خواجه نوری گفت بنابر پرونده شما علیه مصالح کشورت اقدام به نشر اکاذیب کرده ای. با ترس و لرز پرسیدم ببخشید منظور از اکاذیب چیست؟ کمی پرونده را ورق زد و سکوت در دادگاه حاکم شد. انگار پی چیزی در پرونده میگشت و پیدا نمیکرد. رو کرد به دارستان و پرسید چرا این پرونده ناقص است؟ بعد با تغییر ختم جلسه را اعلام نمود و دادگاه تعطیل شد. وکیل گفت ساواک یا بازپرس نامه دکتر شریعتی به احسان را که به خاطر اون تو در کمیته بودی در پرونده نگذاشته و به همین دلیل هفته دیگر دادگاه دوم تشکیل می شود تا ارسال کنم. گفتم پس چرا در دادگاه نخست اصلا صحبتی در این مورد نشد؟ گفت نشد دیگه، نمی دونم، بهتر که نشد. از وکیل پرسیدم جناب سرهنگ آیا شما اون نامه رو خوانده ایم؟ گفت خیر، به من هم ندادم. چی نوشته بود؟ من نامه را تقریبا از حفظ بودم، تمام نامه را. جملات زیر را از بر برایش خواندم. اکثریت همفکران من که تعهد اجتماعی احساس می کردند و جوانی را در مبارزه فکری و آزادی خواهی بودند و رسالتشون بیداری و رهایی خلق تا ازدواج کردند ایستادند، تا پدر شدن به رکوع رفتن، بچه هاشون که دو تا شد به سجود افتادند و سه تا که شد به سقوط، پامال ذلت و حرص و خودپرستی و پول جمع کردن و کم کم هوای مردم خواهی و افکار حق پرستی از دلشون رفت و سرشون پرید و افتادن توی بانک و سهم و رتبه و شغل و باند و رشوه و کلاه و خانه و ماشین و دم و دستگاه و لذت و تفریح عوض شدن، به طوری که بعد از 4-5 سال که میبینمش میبینم که غیر از قیافه آشنا و خاطره مشترک هیچ پیوندی و هیچ اشتراکی با هم نداریم. شبها تا سحر با هم حرف داشتیم، حرفها داشتیم و درد دلها و آرزوها و اندیشه ها، و حال احوال پرسی که تمام می شود میمانیم که چه بگوییم. راجب سردی و گرمی هوا صحبت می کنیم. امروز هوا خیلی خوب شده. بله، ولی چند روز پیش خیلی بد شده بود. آره، چند روز بعد فکر نمی کنی دوباره خیلی سرد بشه؟ چرا؟ باز ممکنه دوباره گرم بشه. وکیل پرسید اینا که گفتی از نامه بود؟ گفتم بله، این جملات است. گفت اولا آفرین برای حافظه، ثانیا خدا به خیر بگذرونه، خیلی بود داره این نامه. وکیل گفت تو در دادگاه معقول برخورد کن، معقول برخورد کن که اتهام تعصب در موردت صادق نباشه. گفتم تعصب یعنی چی؟ گفت اگر برداشت بشه که متهم تعصب داره که در مورد تو ساواک همینو نوشته، تبرئه‌ای در کار نیست. گفتم ولی اگر دادگاه منو مکلف کنه که علیه دکتر شریعتی چیزی بنویسم و از این قبیل، من نمی کنم. گفت بالاخره علیه تو شکایت شده، خودت که میدونی، و همین باعث دستگیرت شده. منتها من از ریز قضیه بی اطلاع هم. متوجه شدم بازپرس همه چیز را به وی نگفته، من هم عمدن اظهار بی اطلاعی کردم. از اینکه پرونده ناقص بود و یک بار دیگه از قصر بیرون می اومدم خیلی خوشحال بودم. از یک طرف از این ستون به اون ستون فرج بود و از طرف دیگه به قول یکی از زندانیان، خدا رو چی دیدی؟ شاید در این مدت آسمون به زمین اومد و کودتا مدتا شد. هفته بعد مجددا به دادگاه برده شدم. البته اوضاع امن و امان بود و آب از آب تکان نخورد. دوباره تیمسار خواجه نوری تا وارد شد و نشست، بدون مقدمه اعلام رسمیت دادگاه را نمود و گفت گردش کار، گردش پرونده را یکی از مستشاران قرائت نماید. متهم محمد جعفری، اتهام پخش اوراق مضره و اقدام علیه امنیت کشور. دست دادستان نامه دکتر شریعتی به احسان را که روز نخست ساواک از اتاقم در اهواز برداشته بود دیدم، داشت مطالعه میکرد. به خط خودم نوشته بودم. وکیل گفت موکل من متنبه شده است و تقاضای براءت او را از محضر محترم دادگاه دارم. شاید منظور شما موریس بژار است. وکیل گفت موکل من متنبه شده است و من تقاضای براءت او را از محضر محترم دادگاه دارم. رئیس دادگاه گفت آقای وکیل مدافع، علیه موکل شما شکایت شده، همچنین ایشان طبق اعتراف صریح خودش اوراق مضره داشته و در سراسر کشور پخش کرده، اصلا چرا او باید گرد اوراق مضره بگرده؟ بعد رو به من کرد و گفت ببینم، شما در جشن هنر شیراز هم رفته بودی؟ گفتم بله. تیمسار خواجه نوری گفت آیا شما در جشن هنر شیراز رفتی که اوراق مضره پخش کنی؟ موریس بزاز کیست؟ گفتم شاید منظور شما موریس بژار است، هنرمند بزرگ فرانسوی. گفت کی؟ گفتم موریس بژار، نام اصلیش موریس ژان برجر بوده و وی برای بزرگداشت مولیر نام مستعار خانوادگی همسر مولیر را برای خودش برگزیده. همانطور که عرض کردم هنرمند بزرگ فرانسوی است، استاد باله و رقص است، او بزاز نیست. با خونسردی بی اون که واکنش نشان دهد ادامه داد، شما از جشن هنر شیراز هم نگذشتی و اونجا اوراق مضره پخش کردی؟ حالا غیر از هواداری از انقلاب سفید و اعلی حضرت حرف دیگری هم داری؟ آیا حاضری علیه نویسنده این نامه که دست جناب سرگرد نماینده دادستان است و در خانه خودت پیدا شده اعتراض کنی و بنویسی؟ من سکوت کردم. پرسید این سکوت تو علامت رضاست؟ حاضری؟ گفتم خیر. نگاه معنیداری به وکیل مدافع کرد و به من گفت بفرمایید بنشینید. واقعش از شر دادگاه و از اینکه دوباره به کمیته مشترک برده شدم می‌لرزیدم. وکیل پا شد و گفت موکل من پسر خوبی است، جوان است. بنده از محضر دادگاه تقاضا می‌کنم به خاطر جوانیش و شوقی که به تحصیل و درس دارد مشمول بخشش و یا تخفیف بشود. نماینده دادستان که سرگرد با ابهتی بود اعتراض کرد که دادگاه نمیتونه وارد احساسات بشود. وکیل گفت به هر حال بنده با تشکر از صبر و حوصله رئیس محترم دادگاه و مستشاران محترم و نماینده محترم دادستان و منشی دادگاه درخواست براءت و صدور رأی منع تعقیب موکلم را میکنم. رئیس دادگاه گفت شور میکنیم و متعاقبا رأی اعلام میشود. بعد ایستاد و همه قیام کردند و از دادگاه خارج شد. دوباره نیم ساعتی در اتاق رو به دوربین نشستم تا برگشتم. حکم قرائت شد: اقدام علیه امنیت کشور و 1 سال زندان. وقتی رفتند وکیل گفت البته این حکم دیگه قطعی است، ولی تو بنویس تقاضای فرجام دارم. اما اینو بدون که دیگه دادگاهی برای شما تشکیل نمیشه، رو کاغذ این دیگه. ولی خوشحال باش، چون طبق قانون اگر فردی به 2 سال زندان محکوم بشه اونو به خدمت سربازی نمیبرن، برگ معافیتم بهش نمیدن، در نتیجه هر جا که بخواد کار کنه چون کارت پایان خدمت و معافیت نداره کار پیدا نمیکنه، باید بره دست فروشی. گفتم جناب سرهنگ، من سربازی رفتم، در ضمن دست فروشی هم کردم، بلدم. هیچ کاری هم پیدا نکنم میرم گلپایگون گاومونو میبرم سهرا. گفت چه خوب این چیزا رو در دادگاه نگفتی. بعد ادامه داد: من به آرامش تو احترام میذارم، ولی اگه میخواستی میتونستی 1 سال حکم نگیری. خاموشی تو در دادگاه از این لحاظ بد بود، ولی نه خیلی بد. بعد منومن کرد و گفت اگه حرف میزدی چه بسا بدتر میشود. خداحافظی کردیم و من با او دست دادم و تشکر کردم. گفت حرف دیگه ای نداری به من بزنی؟ گفتم ببخشید، ولی اگه اولیا حضرت شهبانو که با موریس بژار ملاقات کردند و عکس دارند و او را ستودند بشنوند که من در دادگاهی محکوم شدم که او را بزاز تصور کردن، خیلی تعجب میکنه. کمی مکس کرد و گفت به قول سعدی علیه الرحمه: نظر کردم به چشم رأی و تدبیر، ندیدم به ز خاموشی خصالی. نگویم لب ببند و دیده بردوز، ولیکن هر مقامی را مقالی. جان من فراموش کن، برو زندانی تو بکش، انشالله آزاد میشی و به مملکتت خدمت میکنی. به نظر من او آدم خوبی بود و واقعا میخواست کمک بکند. برگشتم به قصر و دمغ بودم. از چی؟ نمیدونم، از همه چیز. رو به دیوان شمس آوردم و کمی آرام شدم. با تمام وجودم دریافتم که نفرین ها و آفرین ها همه بی اثر است و آدمی حتی نباید به آفتاب و به مهتاب دل ببندد. به جز او الباقی همه چیز و همه کس سراب است سراب. به جز به حلقه عشاق روزگار مبر، به جز به کوی خرابات آشیان مکن. ببین که عالم دام است و آرزو دانه، به دام او مشتاب و هوای دانه مکن. ز دام او چو گذشتی قدم بنه بر چرخ، به زیر پای به جز چرخ آستانه مکن. به آفتاب و به مهتاب التفات مکن، یگانه باش و به جز قصد اون یگانه مکن. زمان روشن و تاریک و گرم و سرد شود، مقام جز به سر چشمه زمان مکن. پیران ویسه، چهره دوست داشتنی شاهنامه. حالا که شقاوت استبداد زیر پرده دین را دیده و از آن عبور کرده ایم، شاید گرفتن یک سال زندان پرکاهی از رنجی که بعدها دیدیم هم حساب نمی شود. اما در زمان خودش به هر حال سنگین بود، اون هم برای من که در هیچ رابطه گروهی دستگیر نشده و سراسر ضعف بودم. اون به اصطلاح محکومیت و یک سال زندانی شدن در برابر غم و غباری که بر جانم نشسته بود هیچ بود. با این حال مجدداً با خودم عهد بستم روی نهی که در دادگاه گفته بودم و در کمیته مشترک هم گفته بودم بیستم و از داستانی که بر من گذشت با احدی سخن نگویم. و سخن نگفتم و بیش از 30 سال به این عهد وفادار ماندم. در زندان از وقتم نهایت استفاده را کرده و علاوه بر ورزش مداوم مطالعه می کردم. پای صحبت هر کسی که دانشی داشت هر که بود می نشستم. می دانستم، فهمیده بودم که هیچ نمی دانم و بهتر است توشه برگیرم و فروتنی آموزم. ابدا تحت تأثیر این گفتمان که مطالعه و تحقیق روشن فکر بازیست نرفتم و هنوز هم نمی روم و نباید هم رفت. تاریخ ویلدورانت را در رأس مطالعات خودم قرار دادم و موقتاً آثار مورخین روسی را که گاه یک جانبه می نمود کنار گذاشتم. تصمیم گرفتم عربیم را تقویت کنم، شاید بتوانم متونی چون قرآن و نهج البلاغه و اصول کافی و لمعه را بهتر بفهمم. علاوه بر مطالعه کتب فوق و نیز خصال و توحید صدوق و تحف العقول، پیش یکی از بچه ها که با شاهنامه آشنا بود داستان پیران را خواندم، پیران ویسه. ولیکن تو دانی که پیران گرد به گیتی همه راه نیکی سپرد. پیران ویسه از چهره های دوست داشتنی شاهنامه است و داستانش از غم‌انگیزترین بخش های شاهنامه. مهم این نیست که او تورانی است و ایرانی نیست. از چهره های دوست داشتنی شاهنامه است، اگرچه در مقابل ایرانیان و در جبهه مخالف آنان قرار دارد. او بعد از افراسیاب بزرگترین شخصیت توران زمین است و در میان پهلوانان تورانی تنها کسی است که شاهنامه به او صفات عالی انسانی داد. مصیبت و عظمت زندگی پیران در آن است که وی در بین دو احساس متضاد در کشمکش است. از یک سو دوست خانواده سیاوش است و سوی دیگر به حکم وظیفه ناچار است که با ایران بجنگد و مانند بسیاری از قهرمانان کوشش وی برای احتراز از سرنوشت منتهی به برخورد با این سرنوشت می شود. وی با آوردن سیاوش به توران می خواست به کینه دیرینه و جنگ مداوم ایران و توران خاتمه بدهد، اما برخلاف منظور او این اقدام به کشته شدن سیاوش و برانگیخته شدن جنگ هولناکتری بین دو کشور منجر می شود. بگذاریم. در زندان شاه با عطار نیشابوری هم آشنا شدم. الهی نامه و منطق تیر و مصیبت نامه او را خواندم. همچنین 4 دفتر از 6 دفتر مثنوی را مرور کردم. پیش آقای دکتر سجادی فیزیک هم می خواندم و با دنیای زیبای کوانتوم بیش از پیش آشنا شدم. حوادث کشور کنیا و استقلال اون را هم که هوبی و مورد علاقه من بود به دقت دنبال میکردم. ترور جوسای و مانگو کاروکی در کنیا. یک شنبه 11 اسفند سال 53 پای تلویزیون در بند نشسته بودم که شنیدم یک انفجار مهیب در نایروبی کنیا روی داده است و یکی از رهبران کنیا به نام جوسای و مانگو کاروکی ناپدید شده است. وی متعلق به قبیله کیکویو، یکی از 42 قبیله کنیا بود که در اون کشور محبوبیت بسیار زیادی داشت. نماینده پارلمان بود و هواداران دولت می گفتن زیر سر رئیس جمهور بلند شده بود و چه بسا در انتخابات بعدی می خواست جای وی رو بگیرد. جسد کاروکیر در حالی که سوخته بود دو سه روز بعد در جنگل پیدا شد و حکومت وقت یعنی دولت جومو کنیاتا به شدت زیر سوال رفت. کاروکی منتقد دولت و شخص رئیس جمهور جومو کنیاتا بود. من داستان و سرنوشت جومو کنیاتا رئیس جمهور اون کشور را دنبال می کردم. او در آغاز ترقی خواه بود، روی کرد انقلابی داشت، نمونه بود برای نسل جوان کنیا، اسوه و معلم انقلاب بود. برای استقلال کشورش از انگلیس رنج فراوان برد، اما هوادارانش او را باد کردند. هوا برش داشت، به کبر و غرور افتاد، به مرور متکبر و مرتجع شد، تا جایی که برای دوستان دیروزش قبا برید، تله گذاشت و به دروغ آنان را نوکر استعمارگران معرفی کرد تا بتواند تحقیرشان کند و جانشان را بگیرد. ادعا می کرد ختنه زنان یک سنت آفریقایی و کنیایی است و هیچ کس از جمله کلیسا حق ندارد به اون متعرض شود. پوز ضد مذهبی هم می داد. خلاصه بعد از ترور کاروکی در دانشگاه ها و پارلمان اعتراض علیه دولت شدت گرفت و رئیس جمهور در هیئت دولت با نگاه کردن در چشمان تک تک وزرا پرسید آیا با دولتی یا نه؟ جواب بده همین الان، با دولت هستی یا نیستی؟ او با اخذ بیعت مجدد دوباره میخ خود را کوبید. همون یک شنبه 11 اسفند سال 53 یعنی روز انفجار مهیب در کنیا و ترور کاروکی، اتفاق مهم دیگری ذهن زندانیان را گرفت. تلویزیون خبر داد که حزب رستاخیز به دستور اعلیحضرت تشکیل شده و همه احزاب و سندیکاهای مجاز کشور مثل حزب ایران نوین، حزب مردم، حزب پانیرانیز و حزب ایرانیان در اون ادغام شدن. کمی بعد پیوستن و عضویت در این حزب اجباری اعلام شد و شاه در سخنان خود گفت همه باید جزو این حزب بشوند و تکلیف خودشون را روشن کنند. اگر کسی عضو حزب رستاخیز نشد باید از ایران برود، اگر نخواست برود جایش در زندان است. فضای عجیبی بود. پیش از این اعلیحضرت از نظام دو حزبی حمایت میکرد و همواره به مخالفان خود اطمینان میداد که به هیچ وجه قصد ایجاد نظام تک حزبی ندارد. گفته بود اگر من دیکتاتور بودم تا پادشاه مشروطه، سعی میکردم مانند هیتلر یا اونچه امروز در کشورهای سوسیالیستی کمونیستی میبینید رهبری یک حزب واحد و مسلط رو به دست بگیرم. حالا 11 اسفند سال 53 همون کاری رو که میگفت نمی کنم انجام میداد. شاه نشان میداد که ورق برگشته و اوضاع و احوال جدیدی در راه است. حزب ایران نوین و حزب مردم را منحل کرد و حزب رستاخیز را تشکیل داد و گفت در آینده دولت تک حزبی خواهیم داشت. رژیم شاه اگر چقدر قدرت می نمود اما یک نظام رو به قهقرا یک نظام آنتروپیک بود. اعلیحضرت با یک دست شدن و شاه محوری هم جامعه را گرفتار کرد و هم به دست و پای خودش گره زد، غافل از اینکه با افزودن به آنتروپی جامعه و به میرایی خودش نیز آسیب می‌بیند و توانایی‌های خودش را در برخورد با پدیده‌های نو از دست می‌دهد. حدود دو هفته بعد در بند پیچید آیت الله خمینی از نجف پیام به مردم ایران داده که عضویت در حزب رستاخیز حرام است، کمک به استیلای مسلمین است و مخالفت با اون از روشن‌ترین موارد نهی از منکر میباشد. در پیام مزبور آمده بود درباره حزب به اصطلاح رستاخیز باید گفت این عمل با این شکل تحمیلی مخالف قانون اساسی و موازین بین المللی است و در هیچ یک از کشورهای عالم نظیر ندارد. واقعش پیام او مسئله کوچکی نبود، هرچند خیلی ها این را باور نمی کردن. در شرایطی که ساواک از مجاهدین و فدایان مدام قربانی می گرفت و بر سر راهشون دام می گذاشت و شقه و شکاف در تقدیر هر دو سازمان انقلابی و مسلح بود، در این واقعه عملاً آیت الله خمینی جلو افتاده و اونها را که بعدها به برادرکشی یا انشعاب دچار شدند دور زد، در حالی که کم کم آیت الله خمینی جلو و جلوتر می آمد، سازمان فدایان و مجاهدین به مسائل داخلی خودشون گرفتار آمدند. حدود دو ماه بعد 16 اردیبهشت سال 54 مجید شریف واقفی ترور و سوزانده شد و چه شادی ها که سواک نکرد و چه بهره ها که ارتجاع نبرد. هنوز که هنوز است مرتجع این روزش را می خوانند و بهرش را می برند.